به نام جهاندار جهانداور خداوند همه گردون. خانم ها آقایون سلام، امیدوارم که آخر هفته بسیار خوبی رو سپری بکنید. شما دارید برنامه اردیبهشت رو تماشا میکنید در استودیو 12 تلویزیون و شبکه 4. در این هفته اتفاقات خیلی خجسته‌ای رخ داده. روز بزرگداشت مولوی که خدایش بیامرزاد چند روز گذشته 8 مهر ماه اتفاق افتاد و امروز که 11 مهر ماه برای ما تلویزیونی ها یک روز خیلی دوست داشتنیه، به خاطر اینکه امروز روز آغاز به کار تلویزیون در کشورمون ایران در سال 1337 و شاید جا داره که من این روز رو به همه همکارانم تبریک بگم. در این حال امروز آغاز هفته مبارزه با سرطان هم هست که 11 تا 17 مهر ماه در کشورمون شکل میگیره که بدون شک در شبکه‌های مختلف تلویزیون و برنامه‌های مختلف به این موضوع پرداخته خواهد شد. یه مناسبت دیگه هم هست که تندی بگم و وعده‌اش رو بدم خدمتتون، اونم این که در هفته آینده ما سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داریم که روز ازدواج آسان هست، فکر می‌کنم پنجشنبه بشه و ما راجع به این موضوع هم به جد صحبت خواهیم کرد در برنامه اردی بشت. بریم سراغ گفتگومون با کارشناس امروز که در ادامه مبحث هنر بخشیدن نکات آخری که باقی مونده رو آقای دکتر ابراهیم میثاق با ما خواهند گفت. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم به نام خدای خوب و عزیز و مهربون و بخشنده. برام جالبه که خدا 1001 صفت داره ولی از میون همه این صفت را صفت بخشندگی رو کنار نامش میگذاره. از ما بنده هم خود نامش رو با این صفت صدا کنیم. چرا؟ واقعا بارزترین صفت خدا بخشندگی است. این همه صفت است ولی به ما میگه که بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدای بخشنده و بخشایشگر مهربان. بله. اینقدر این صفت بارز در خدا، او از ما خواست که اخلاق او رو در خود آراسته بکنیم. من معتقدم آدم ها به اندازه این قدرت بخشیدن به خدا نزدیکن و حالشون خوبه. اونایی که این توانو ندارن حالشون خوب نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این شروع خوبتون. آقای دکتر میثاق، ما هفته گذشته راجع به انواع بخشیدن صحبت کردیم و شما توضیح دادین اون سه نوع بخشیدن غلط رو، دوتاشو خیلی مفصل صحبت کردیم، یه دونش چون رسید به آخر زمان خلاصه گفتیم، میخواین یه مروری داشته باشیم بهش؟
بله، در مورد بخشیدن من اعتقاد دارم که یکی از ویژگی هایی است که مستقیم به آرامش انسان ربط داره. اینکه خدا بارزترین صفت رو انتخاب کرد و در ما از ما خواست اینو داشته باشیم، واقعا اونایی که قدرت بخشیدن ندارن حالشون خوب نیست. ببینید شما، ببین تجربه کنید، ببین آدمای خسیس حالشون خوبه، اونا تو جهنم تهدید دارن میسوزن، هک کنارشون ردشه احساس تهدید میکنن، حالشون بده و چون داشت نگه داشت میخواد. به همین جهت اینهایی که توان بخشیدن ندارن، دلکنده نیستن، اینها به خاطر نگه داشت، دغدغه اون نگه داشت نفسشون رو گرفته، خستشون کرده، حالشون بده، پر از پریشانی و پر از تشویشن اینها. این بخشیدن یه آرامش در آدم ایجاد میکنه که آثارش من خواهم گفت. اما تو انواع که مطرح میکردیم، انواع بخشیدن، بخشیدن غلط رو اول گفتم نباید بخشیدن ما بخشیدن قانون گذار باشه. لطف ما حکم نیست. این زور گفتنه که من به شما 5 ببخشم و از شما در درون دلم بخوام باید تو هم به من 5 ببخشی.
حداقل 5 رو باید ببخشی.
بله، باید ببخشی 5 رو. یا این غلط، این کار، این زور گفتن به دیگران. بذار هر کی هر چی دوست داره باشه. ما میتونیم خودمون آزادانه هر جور دوست داریم رفتار بکنیم از جهت خیر و خوبی و لطف و بخشش، ولی حق نداریم حکم کنیم. اغلب آدما دیدم لطفشون رو حکم میکنن و بعدم سرزنش میکنم، من 4 بخشیدم، تو چرا 3 بخشیدی؟ خب من نخواسته بودم تو 4 ببخشی، تو داری من اذیت میکنی اینطوری، من میترسم از دیگران لطف بگیرم. اینطوری شده ها، آدم ها میخوان لطفی بگیرن، هدیهی بگیرن، کادوی خدمتی بگیرن، یه ذره ترس هست در خود شما پیش نیومده، میترسیم که این خدمت
واقعا آدم بگیر. مثلا مهمونی میره، عقدی، عروسی، تولد جایی، میترسه واقعا.
میتونم تلافی کنم، بعد این داره این لطفو میکنه، من در ازاش کی میتونم پاسخ بدم؟ انقدر نگران میشیم، انگار دیگه معامله است دیگه، یعنی رابطه انسانی پس چی؟ پس لطفمون رو حکم نکنیم. اولین بخشش غلط بود که توضیح دادم، چون وقتی لطف حکم شد اختلافات، مشکلات شروع خواهد شد. دومین بخشش غلط اینه که ما رو لطفمون قیمت نگذاریم. یعنی چی؟ گفتم لطف‌ها، خدمات، بخشش‌های ارزش مادی دارن یا ارزش معنوی. ارزش مادی اینه که من به شما یه کتاب دادم، به شما یه روز ماشینمو دادم رفتی بیرون، به جای شما یه روز اومدم ایستادم تو رفت مرخصی. اینا لطفای منه. یه ارزش مادی داره که یه روز کار انقدر ارزش مادیه. اونجای اختلاف به وجود میاد که من روی ارزش معنوی قیمت میذارم. این قیمتی که من گذاشتم تو دلم گذاشتم، شما که نمیدونی. من این کمکی کردم به شما، یه ارزش مادی داره شما میدونی، ولی ارزش معنویشو خودم میدونم و خدا میدونه، شما نمیدونی. در درون خودم تصور میکنم باید شما به خودت باید حدس بزنی، خودت باید میفهمیدی. چرا نفهمیدی؟ دلخور میشم و بعد چه مشکلاتی این ایجاد میکنه. یکیش دلخوریه، یکی دیگهش من دیدم بعضی اوقات متاسفانه به انحراف، به دستکجی و به دزدی میکشه. چگونه؟ میگه من این لطفو کردم، اومدم برای شما کارفرمایی کار کردم، این خدماتو کردم، قرارداد بسته بودیم که در ازای هر روز کار این مقدار بگیرم، در ازای این مقدار کار اینقدر هزینه بگیرم، قرارداد رسمی عینی بستیم. اما من دلسوزانه یه زحمات دیگری کشیدم که تو اون قرارداد نبود، میتونستم نکشم. لطف بود دیگه. برای این کاری که کردم و اثر خیلی خوبی رو شما داشته، یه قیمتی می نویسم که این قیمتش این بوده، حالا که تو پیشرفت کردی به خاطر من بوده. اینجا دعوا شروع میشه و بعد پنهانی، این حرام از اینجاست، پنهانی خودم بر می دارم. میگم این که بیشتر از اینو من کارم ارزش داشته، این قرارداد ظالمانه است، خودت قبول کردی، خودت امضا کردی.
تو فکر می‌کنی حقشون چیزه؟
برمیگه حقمو دارم میگیرم و پولو برمی‌داره و امکاناتو برمی‌داره و این صریح دزدی است. خیلی حق به جانب، حقمه. اگه من نبودم اینجا به اینجا نمی‌رسید، حقمو بده. ما چرا لطفامون قیمت‌های پنهان می‌گذاریم و بعد پنهانیامون لطف از حلقوم فرد می‌کشیم بیرون، از جیب فرد می‌دزدیم، توجیه هم داریم که حقمه، اگه من نبودم این به اینجا نمیرسید، ما باعث شدیم. این قیمتهای پنهانی روی ارزشهای معنوی خدمت، روی ارزشهای لطف، روی ارزشهای بخشیدن مشکل درست میکنه و به انحراف میکشه ما رو. قیمت پنهانی نذاریم رو لطفامون. از اول شما بگو داری ماشینتو من میدی یه روز قیمت آژانسش این مقداره ها، اگه میخوای قیمت دیگه بذاری قبلش من بگو، شاید من نخوام این قیمتو، شاید برم یکی دیگه بگیرم. خودت دادی این ماشین رو، این لطفو کردی و قیمت هم روش گذاشتی، بعدم طلبکار من، بعدم یواشی از من میکنی. این انسانی است و این خدایی است، این خود دزدی است و خود حرامه. از اینجا مشکلات به وجود میاد که ما متاسفانه قیمت پنهانی میگذاریم. پس یکی از بخشش‌های غلط دیگه این قیمت گذاری است رو لطفای پنهانی، رو لطفامونه، رو ارزش‌های معنوی است، نه ارزش مادی. مادی که قرارداد بستیم، معنوی نمیشه قرارداد بستیم، با خدا باید بست. پس هیچ قیمتی نذاریم. اشکال بخشش دیگه بخشش جوگیر و هیجانی است. افرادی که توی شرایطی قرار میگیرن صحبت میکنن، افراد جوگیر و هیجانی افرادی هستن که نظراتشون خیلی عوض میشه و بی ثباتن. ببینی یه وقتی یک رفتار است، یه وقتی روش است. رفتار خوبه ولی روش اگه صفت خوب باشه ارزش داره. یکی میبخشد، یکی بخشنده است. از بخشنده کمک بگیرید. از کسی که میبخشد بترسید، چون ممکنه بعد پشیمون بشه. حالا از کجا معلوم میشه؟ خب از این که این صفت همواره در زندگیش هست یا نه. 10 نفر باید با این صحبت کنن، مکرر یه داغش کنن توی اون دو سه روزه تا تنور داغ نونو بچسبون. و این بخشش از این میگیری؟ گرفتی؟ به شدت پشیمان خواهی شد. چون یک عمر علامت اینطور آدم هایی که بخشش جوگیر میکنن منته.
بعد که سرد میشه تازه میفهمی چی کار کرده.
سر من کلا گذاشتی، شما اومدید مخ منو زدید، شما اومدید منو جوگیر کردید، ذهن منو اومدید ریختید به هم، از آب گلالود ماهی گرفتید. و بعد شروع میکنه هم سرزنش، هم منت گذاشتن، منت.
آقا یه آبرویی هم ممکنه ببره از اون آدم که
بله اون اصلا 10 برابر میخواد پس بده، این راضی نمیشه. نکویی گر کنی منت من احسان، که باطل شد ز منت جود و احسان. منت نه تنها اون لطف و عفو میبره، از سرش نفرت هم میاره. چرا؟ منت تحقیر کردنه دیگه. من بودم این کارو کردم. چرا میگی؟ چرا میگی؟ کار درستی کردی یا غلط؟ اگه غلط کردی خب پس غلط کردی. اگه کار درست کردی چرا میگی؟ خدا میدونه دیگه. نگو دیگه این رو. یه جایی آدم منت میذاره، به ناسپاس باید منت گذاشته. ناسپاس به کسی میگن که طلبکاره و لطف ما رو تحقیر میکنه. منت به ناسپاس درسته. وقتی شما لطفی به من کردی و من میگم چی کار کردی، دارم تحقیر میکنم لطف شما رو، باید به من منت بذاری. من شایسته منت گذاری هستم. آره
حتما باید به رخش بکشن.
بله باید بکشی، حواسش نیست، یادش رفته. خود خدا هم به رخ میکشه منتاشو. خود خدا هم نعمتاشو میگه یاد کن نعمتایی که بهت دادم. فراموش کردی؟ ای انسان چرا فراموش میکنی؟ و چی تو رو باعث شد که فراموش بکنی نعمتایی که خدا به تو داد؟ اینقدر از فراموشی نعمتا خدا حرف میزنه و به رخ میکشه. خدا هم منت میگذاره، ولی به کی؟ به ناسپاس، به کسی که یادش داره میره. اما من که یادمه، برای چی میگی؟ من که خودم سپاسگزارم، من که قدردانم، چرا میگی؟ وقتی گفتی دیگه این منت من احساس قشنگی در من ایجاد نمیکنه، تحقیر میشم و خرد میشم و خودنمایی شماست. تماشای خودنمایی اصلا چیز قشنگی نیست. من خوبیاشو فراموش میکنه، بدیای خودش یادش میمونه. نه به خاطر احساس گناه که تحقیر کنه، برای که تکرار نکنه. بدیا رو باید به یاد بیاریم که تکرار نکنه. خوبیامونو فراموش میکنی. این که تو نیکی میکنه در دجله انداز، یعنی خوبیاتو فراموش بکن. پس یکی از بخشش های غلط، بخشش جوگیر هیجانی است. اون کسی که داره هیجانی میشه، تا اون جایی که ممکنه از اون فرد بخشش نگیرین، برای اینکه یه عمر گرفتار این آدم هستید. جبران هم بکنید فایده نداره. اون روز اون لطف یک ارزش دیگری داشت، همون قیمت پنهانی ها. قیمت پنهانی لطف مصیبت درست میکنه، مشکل درست میکنه. الان من خیلی درگیری های مادی رو میبینم بین آدم ها، از همین قیمت پنهانی هاست که درست کردن. این جوگیر این کار رو میکنه، بعدم حالا میخوای جبران بکنیم، قیمت پنهانی رو نمیتونی. قیمت مادی رو میتونی جبران، پنهانی رو یه قیمتی میذاره، میبینی تا ابد هم نمیشه جبران کرد. جونم رو بدم بازم راضی میشی؟ نسلن در نسل، حتی یکی پدر بزرگه یه لطفی کرده به پدر بزرگه، این الان نوه با جون نوه ها
طلبکارن از اونا.
اگه پدر بزرگ من نبود، پدر بزرگ به اینجا نمیشه، تو هم به اینجا نمیرسیدی. الان پول اون لطف پنهانی رو میخوان، قیمت پنهانی رو میخوان. پس اون فردی که جوگیر شد، ما اون لحظه یا ازش نگیریم، یا اگه صبر کنیم وقتی خونکه، وقتی آرومه، از کسی بخشش بگیرید که روششه و منششه. منش هم در شرایط گوناگون پیداست که سراغ جوگیرها نرید. مشکل سازن، اصلا کاری با این ندارم که الان منت بذاره، درد سر درست میکنن اینا. بعد میان سراغت وقتی خونک شدن، میان و کاری میکنن که آدم هزار بار پشیمون میشه که چرا من از این چیزی گرفتم، چیزی تلافی کنم، ولکنم نیست. این بخشش غلط جوگیر که جوگیر شدیم. عاقل به تدبیر عمل میکند نه به تحریک. بعضی این افرادی که به تحریک عمل میکنن بی ثبات هستن. آدمایی که خیلی هیجانی هستن بی ثبات هستن. از اینا کمک نگیرید، دردسرن. بخشش بعدی بخشش بیجاست. بخشش بیجا رو من چندشو گفتم. بخشش گفتم به افرادی که طلبکار هستن، نباید به دو تا محتاج نبخشید که محتاج طلبکاره، چون ناسپاسه. چه جوری یعنی محتاج طلبکار؟ یعنی چی؟ ببینید خیلی دعوا میشه بین والدین و فرزندان. من اینا رو زیاد میبینم که بچه‌ها میگن چرا پدر ما کمک نمیکنه، چرا این، چرا مثلا عموی ما اینقدر ثروتمند کمک نمیکنه، چرا برادر ما کمک. خیلی انتظارات بخشش اختلاف ایجاد میکنه. و این کمک کردن باید به چه شرطی باشه؟ یعنی چه شرطی باید داشته باشه این لیاقت داشته باشه این پسر من کمک کنم، این دختر من کمک کنم؟ من معتقدم کمک به رفاه، اعتقادم اینه، کمک به رفاه نکنید، کمک به رشد کنید.
عجب جمله‌ای.
کمک به رفاه، تن پروری، تنبلی، ضعیف بودن، وابسته بودن، آویزون بودن ایجاد میکنه، خرد میکنه فرد رو.
اینو میگیره مصرف میکنه، میاد دنبال
بازم میخواد. بازم میخواد. کمک به رفاه نکنید. میگیم هر که سرش سوزد کلاه دوزد. خب تو نمیذاری سر اون بسوزه که؟ خب بذار سر اون بسوزه که خودش بره کلا بده. تا کی تو کلا میخوای بدوزی؟ خب اولی، دومی، سوم، تا کی؟ شما تا کی زندگی پدر مادر میخوای پر کنی اینو؟ مگه خدای اونی؟ در اون جوهره رشد بساز، کمک به رشد کنید نه رفاه. کمک به رشد یعنی کمک به کلاساش، کمک به ازدواجش که راه بیفته. راه افتاد، حتی اون کمک به ازدواج کردی، من اعتقادم اینه ممکنه خیلی از فرزندان خوششون نیاد این حرف من، عیبی نداره. اگر حرف خردمندانه است، گر زهر دهد تو را خردمند، بنوش و نوش رسد ز دست نااهل، بریز. عیبی نداره اگه زهر باشه میخوریم، بچه ها شاید خوششون نیاد. من میگم حتی اگه به فرزندتون پدر مادر که شما پول دارید، ثروت دارید، نه ثروت انبوه زیادی، در شرط خوب دارید زندگی میکنید، بله، قرض بدیم به بچه‌تون برای ازدواج، نه ببخشید،
قرض بدن،
بله. به من بعدن یک سال دیگه، دو سال دیگه، چرا؟ قصه همونه، هر کس سرش سوزد کلاه دوزد، بذارید یه مقدار تو کوران زندگی سر اون بسوزه بره کلاه بدوزه برای خودش. بله، از شما میخواد حیا. و این قصه خواستن تبدیل میشه به شخصیت گدا که خفت شما رو چسبیده، روزگار تو سیاه میکنه. قرض بدیم بهش. وقتی من الان پدرم، وقتی جوون بودم، وقتی شروع کردم ازدواج چی داشتم؟ خب منم این خطوطی که صورت من افتاده، خطوط این گذران عمر منه.
خب اگر اون موقع مثلا پدر مادر شما داشتن به شما حالا در واقع کمکتون بکنن که ازدواج بکنین،
همین رو منم دارم میگم، اونا داشتن زحمت کشیدن، موی سر سپید شده که اینو دارن، صورت چروک شده که اینو دارن، پوکی استخون گرفتن که اینو دارن. این پدر این مادر میخواد ماشین خوب سوار بشه، بچهش ماشین سطح پایین‌تر سوار بشه. عجب خودخواه این پدر این مادر، بچهش رو نگاه چه ماشینی سوار شده، خودش چه ماشینی. این آدم بعد 30 سال زحمت، 40 سال زحمت، حق ندارد دست رنج خودش استفاده کنه؟ آخه این انصافه؟ بعد این آقای جوان که تازه به دوران رسیده، بدید به من، شما پدر و مادر فداکار نیستیم، بدید به من. چرا؟ از دست رنج خود بخور، اونم انسان، دلمون بسوزه با اون پدر مادر.
در مورد ازدواج چون این مسئله که گفتیم مهمه ها،
بله،
چون به هر حال بچه رو به دنیا آوردن و تا فکر میکنم حتی تا زمان مرگش هم هر پدر مادری یه بخشی شاید در قبال فرزندش احساس مسئولیت کنه.
بله، این که میگی ما رو آوردی باید تامین کنی، اینو قبول ندارم. آها. ما رو آوردی باید بزرگ کنی، گنده کنی هم نه، بزرگ کنی. ما رو آوردی باید تربیت کنی، ما رو آوردی باید جوهر ما رو رشد بدی. این میشه، این ارزش داره. اگر اینو رعایت بکنیم، آره، پدر مادر موظفن که به جوهر رشد کمک کنن، به پیشرفت کمک کنن، نه به رفاه بچه‌ها. اون این همه سختی کشیده، پوکی استخوان گرفته، صورت چروک خورده، الان اینو ماشین مدل بالا میکنه میده بچه بره خوش باشه، خوش باشه ها، نه رشد کنه. بعد این بره ماشین مدل پایین‌تر سوار بشه، این کار
شاید بچه مجبور کنه پدر مادر خونه تو بفروش برای من خونه بخر که ازدواج کنه.
این فاسد کردن اون بچه است. از دسترنج خودشون باید استفاده کنن، والدین هم نوش جونشون از دسترنجشون استفاده کنن. و اینجا میگم بخشش به جان نابجا، اینجا نبخشید نوش جونتونم.
دکتر جوون بودین هم همینو میگفتین؟
بله،
جوون بودین هم همینو میگفتین؟
همین بلا سرم اومده که کسی نبود ببخشه. ولی هم درسته، همین تو همین تو اتفاق رخ داد، اتفاق خوبی بود. چقدر فرصت داشتم؟
فکر میکنم 3 دقیقه.
3 دقیقه دیگه. بله، اما تو بخشش سال ببینید، تو تقاضای سخن حضرت علی داره، خیلی دوست دارم این سخن رو، خیلی زیباست. میفرماد که المؤمنون زنینون به خلت، مؤمن کم تقاضاست. اصلا قیمت آدم به کم تقاضایی است. آدم های پرتقاضا حقیرن، هر کیو میبینن دستش میگه به من پول بده، به من بده. با دستتو بکش کنار، نان عزت بخور، سنگ قناعت بشکن بسته این. آب پارسال میخوریم و نان پیرارسال، دستوی ناکس دراز نمی کنیم، دستوی هر خس دراز نمی کنیم. این قیمت ماست. و این عزت و وضعی رو ندارن، اینقدر پرتقاضا هستن. مؤمن کم تقاضاست. اینقدر تقاضا نکنیم تو همه چیا، تو کاری که نشسته تنبله، اینو بیار، اونو بیار، اونو بیار. اینم آدم بدون عزت نفسی حقیریه.
فقط پول نیست تقاضا،
بله، اصلا کم تقاضا بودن عزت نفسه. ولی اونجایی که لازمه تقاضا میکنیم و واجب و لازمه، اما تا اونجایی که ممکنه خسیس باشیم در تقاضا کردن، این صفت حضرت علی که خیلی زیباست، به عزت نفس ما کمک خواهد کرد. به هر حال پایان سخنم این است، 1 دقیقه مونده،
دو دقیقه
مونده. خب سخن من نیست که در مورد بخشیدن، یه سخنی خدا داره که میگه من احسن احسن لنفسه. چقدر این آیه خوبه، چقدر به جان میشینه که هر کی خوبی کنه بدونه به خودش خوبی کرده ها. وقت فکر نکن من به شما خوبی کردم، به تو خوبی کردم، به شما رخنمایی بکنم و منت بگذارم، به خودم خوبی کردم. و چطور؟ کسی که میبخشه، کسی که لطف میکنه به دیگران، یک احساس شایستگی درش به وجود میاد. چند وقت پیش حالم بد بود، خیلی بد بود، گفتم چیکار کنم؟ نشستم فکر کردم هیچی بهتر از این که به یه نفر خوبی کنم. یه اون روزو گذاشتم وقف این که خوبی بکنم، هر کی گیرم اومد، هر جوش تونستم براش یه زباله‌ای رو از روی زمین بردارم بذارم صد آشغال. انقدر بعد چند و بعد دو سه تا خوبی اینطوره، انقدر حس خوبی بهم دست داد. ما محتاج خوبی کردنیم. چرا؟ تو این بخشیدن آرامشی پیدا میکنیم که همیشه خدا وعده داد خوبی رو به بهشت، گفت جنات عدن. عدن یعنی قرار، آرامش. قلب خوشبختی این آرامشه. آدم با خوبی کردن، با بخشیدن به قلب این خوشبختی میرسه. خوشا به حال کسانی که کم تقاضا و بخشایشگرن، عین خدا آرامش همواره به قلب اونا خواهد بارید. آسمان رحمت حق همیشه بارانی است، ولی سبزه بر سنگ نروید، گل از باران چیز. امیدواریم باران این لطف‌های خدا رو، هدایت خدا رو بگیریم و مثل خدا بخشنده بشیم.
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای میساق که امروز ما رو همراهی کردین. آقای دکتر میساق، هفته‌های بعد در مورد روانشناسی تنبلی
می‌خواستم روانشناسی تنبلی رو بگم از جلسات بعد که بحث جدید و نو و تحلیل بکنیم که چرا ریشه‌اش کجاست و چه باید کرد.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما. خب خانم آقایون، ما همونطور که امروز هم اشاره کردم ابتدای برنامه، در هفته که گذشت روز بزرگداشت مولوی رو داشتیم، از بزرگترین و پرآوازه‌ترین شاعران ایرانی که شعرهاش و تراوشات ذهنی این شاعر بزرگ امروز دستاویز خیلی از ماهاست در سخنرانی‌های بزرگمون. کلامی که شاید صدها سال پیش گفته شده امروز هم شیرینه و به دل میشینه. به همین بهانه در برنامه اردیبهشت بخشی رو آماده کردیم که در نیمه دوم برنامه تا دقایق دیگه به شما تقدیم میکنیم.